چرا همه اینها
در معرض باشه،
در معرض باشه، یعنی تصمیم در معرض باشه،
شفاف باشه.
بله. و اون احساسی که به مردم دست میده یک احساس خوشایندی از عدالت باشه. و خیلی هم سفارش میشه تو این قضیه. شما تو اون آیات قرآنی هست که یهود آمدن خدمت پیامبر، ولی گرچه اینها انگیزشون انگیزه درستی نبود، برای اومدن گفتن داوری کن بین ما. دقت میکنی؟ داوری کن بین ما. آیه قرآن آمد که اینها یه عده‌ای هستن که حرامخواری میکنند، اینها اصلا میان و سخنهای تو رو گوش بدن که به تو دروغ ببندن، تخریبت کنن، ولی تو حق نداری بر اساس این عوامل پیرامونی بگی حالا مچشونو بگیرم. اینجا اگر خواستی باید بالقسط بین اینها حکومت بکنی، نمیتونی این انگیزه های حاشیه‌ای رو مد نظر قرار بدی. اینها همه نشون میده که چقدر این قضیه مهمه، به قدری باید این اهمیت پیدا بکنه. چون من این میخوام، خیلی بحث مهمیه، شاید هم حالا یه وقتی بهش بپردازیم، که در به اصطلاح ادبیات باز دینی ما وجود داره، عدالت رو به گونه ای باید اطمینان به اجرای عدالت تو داشته باشند که دشمن هم در قضاوت به تو مراجعه کند.
بله، خیلی جالبه.
دوست از دوتا سفارش امیرالمومنین داره، یکی به قضاتش، یکی به حاکمانش. جوری با مردم برخورد بکن که دوست به تو تمن نورزد و دشمن از عدل تو مایوس نگردد. معیار احساس عدالت دشمن است نه دوست. یعنی دشمن نباید از عدل مایوس گردد. اگر اومد مراجعه کرد، اینقدر شفاف روشن بدون حقد و کینه در موردش داوری بشه که بگه آهان این قضاوت قضاوت عادلانه. پس یه بحث
احساس عدالت هست
و اون اجرایی که منجر به یک چنین احساسی میشه. این قوام دولت خاص، این قوام جوامع هست که وقتی که دستگاه رو میبینند احساس کنند که چنین بی‌طرفی نسبت به قانون داره اجرا میشه. این که در قانون اساسی میگه همه در برابر قانون مساوی هستن، اگر مساوی هستن تو این مساوات رو چگونه نشان میدهی؟ پس خب این یک
و خب این که حالا میشه گفتش که این بحث احساس عدالت ثمره و خروجی اون مسیری هستش که باید بشه تا به اون عدالت منجر بشه.
بحث بعدمون این هست که خود قواعد عادلانه هست یا نه. ببینید من یه دو سه تا یه نمونه مثال بذارم، باز چون آقای میرخلیلی اینقدر کم صحبت کردن که
نه حالا با دوباره برمیگردیم و فرصت رو در اختیارشون خواهیم گذاشت.
خود قاعده هم باید عادلانه باشد. خود قاعده، ما الان شبهات داریم. مثلا ببینید سوال میکنن از ما این ارثی که بین زن و مرد تقسیم میشه کجاش عادلانه، میپرسن از
بله شبهه است.
چرا عادلانه هست؟
چرا زنا باید
چرا عادلان؟ بله اینها وجود قاعده رو به لحاظ معیار چیه؟ اون معیار پنهان که ما دربارش داریم قضاوت میکنیم کدام هست؟ پس عدالت چه فهمی از عدالت پشت این قواعد پنهانه که ما رو با سوالات جدی روبرو میکنه؟ دقت میکنی؟ قسمت سوم در واقع اجرای و اعمال حاکمیت هاست که اینها بر اساس قواعد تصمیم میگیرن. حاکمیت ها بر اساس قواعده، ولی نوع اجرا هم اهمیت دارد. من براتون مثال میزنم اینجا. حاکمیت میاد یک امتیازاتی رو به افراد میده، امتیازات انحصاری. من براتون مثال میزنم چون اینا همش سوال هایی هست که
بله،
یه جایی باید راجع بهش گفتگو بکنیم. مثلا فرض کن میگیم دانشگاه، میگن سهمیه رزمندگان. خب سوال میکنه آیا این سهمیه عادلانه هست؟ یعنی این امتیاز باید امتیاز داده بشه؟ این در قسمت داخلی. یا در قسمت بین المللیش من برای شما این مثال بزنم. سوال این هست، مثلا ما مقاله به انگلیسی مینویسیم، ادبیات زبان انگلیسی رو ما توسعه میدیم. یعنی وقتی شما مقاله چاپ میکنی به زبان انگلیسی، چی خدمتی به انگلیسی زبانم؟ درسته که اون معیار مجله علمی گذاشته، ولی من دارم توسعه میدم تمدن غرب رو.
بله.
در مقابل این توسعه من چه دریافت من میکنم؟ این رفت و برگشتش چطور با قواعد عدالت سازگار میشه؟ ببین پس اینها تنظیمه، تنظیمگریه، تنظیمگری عادلانه است. قاعده ممکنه عادلانه باشه، ولی این نوع تنظیمگری ما آیا عادلانه هست یا نه؟ پس من سه قسمت
پس در مرحله اجرا فرمودید که اجرای عدالت توسط حاکمیت،
بله تنظیمگریه. این تنظیمگری چطور اتفاق میفته؟
که منجر به اون احساس عدالت بشه،
که باید اونم بله باید باشه
منجر به اون.
پس ما یه وقت قواعد عادلانه داریم یا نه؟ بله. حالا اون قواعد بخشش که آقای دکتر میرخلیلی تخصص دارن، مثلا در حوزه حقوق جزا، مجازات ها عادلانه هست نیست، قواعد عادلانه هست نیست. یه قسمت داریم تنظیمگری عادلانه چگونه صورت میگیرد، این بله. که تنظیمگری فرایند چگونه هست، تصمیم گیری عادلانه چه خصوصیتی دارد، این تصمیم گیری و امتیاز دهی، این مدل امتیاز دهی ها، تصمیم گیری ها چگونه هست.
بله.
یکی هم در مورد قضاوت عادلانه چگونه صورت میگیرد، که اون احساسه بسیار در اونجا علاوه بر قواعد ماهویش احساسش هم مهمه. ما همه اینها رو میگیم ولی هنوز بر سر مفهوم عدالت گفتگویی نکردیم. میخوام بگیم اینا حوزه هایی هست که بله. ما در راجع بهش گفتگو میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و سپاسگزارم تا به نجا از اساتید محترم جناب دکتر میخائیلی و جناب آقای دکتر حکمت‌نیا. به نظرم شروع بسیار خوبی بود، متوجه شدیم که با توجه به اینکه عدالت یک بحث بسیار مهم و مبنایی هست، حالا به تعبیر شما در همه نظام‌های حقوقی در دنیا و قطعا در نظام حقوقی اسلام، اما خب باید به این ابعادی که اشاره کردید حتما پرداخته بشه، هم در حوزه قواعدی که خلاصه اشاره کردید اون معیار پنهان چیه که میگیم این قواعد باید عادلانه باشن، همچنین در حوزه اجرای عدالت و در حوزه قضاوت‌های عادلانه که انتهای اون منجر بشه به اون احساس عادلانه‌ای که خلاصه مردم جامعه دارن. و حالا در فرصت انشاءالله پیش رو دوباره برمیگردیم، فکر کنم از مفهوم شناسی عدالت باز شروع کنیم. جناب دکتر میخائیلی در این حوزه نکاتی دارن که از زبانشون میشنویم و در همین سه حوزه بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. همچنان با ما همراه باشید با برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله خیلی متشکرم که برنامه فقه پویا رو از رادیو معارف برای شنیدن انتخاب کردید. میتونید به 3553 پیامک بزنید و نظر خودتون رو نسبت به این برنامه با ما در میون بگذارید. بازخوانی عدالت در نظام حقوقی اسلام یکی از مباحث بسیار مهمی هستش که ما امروز به اون نیاز داریم و باید با ابعاد مختلفش آشنا بشیم. به همین منظور و به همین بهانه گفتگو میکنیم با کارشناسان محترم که در استودیو در کنار بنده هستن، جناب دکتر حکمت‌نیا و جناب دکتر میرخلیلی. خب در بحث ابتدایی برنامه اساتید محترم ورود داشتن به این بحث و حالا هر کدام از منظر خودشون این بحث رو به عنوان شروع در اولین برنامه‌ای که حالا سلسله جلساتی با این موضوع تقدیم شما می‌کنیم در واقع مطلعی داشتن نسبت به این بحث. در بخش دوم که همینا که در خدمت جناب دکتر میرخلیلی هستیم، هم می‌خوام جناب دکتر اگر نسبت به نکاتی که جناب استاد حکمت‌نیا فرمودند اگر نکته‌ای هم هست از زبان شما بشنویم، و حالا بحث مفهوم شناسی عدالت هم بحث مهمی هستش که در ادامه برام بفرمایید.
بله استفاده کردیم از نکات ارزشمند آقای دکتر حکمت‌نیا، همکار و دوست عزیزم. من قبل از این که به فرمایشات ایشون اشاره بکنم، دو تا سوال اینجا مطرح میشه. این که آیا اجرای عدالت اساساً در عالم دنیا امکان پذیر هست، یا این که میگیم نه اصلاً نظام حقوقی باید به دنبال مسائل دیگه‌ای باشه، به دنبال این باشه که در واقع نظمی ایجاد بکنه، ولو اینکه حالا 100% عدالت هم درش نباشه، یا اینکه مثلا فرض کنید در نظام حقوق کیفری اسلام
بله.
نظام مجازات هاست، اونجا حالا متناسب و به صورت مساوی نسبت به همه افراد یک واکنشی داشته باشه، ولو اینکه عادلانه هم نباشه، ولی نظم رو در جامعه برقرار بکنه. طرح این مباحث میتونه هم مفهوم عدالت رو برای ما شفاف بکنه و همین که در واقع جایگاه عدالت رو در نظام حقوقی اسلام. این که آیا سوالی مطرح میشه، این که آیا در واقع هدف نظام حقوق کیفری اسلام اجرای عدالت هست یا اهداف دیگری مثل پیشگیری از جرائم، کاهش آمار جرائم، به قول معروف فایده گرایی مد نظر هست. آقای دکتر حکمت‌نیا نکته بسیار خوبی را اشاره فرمودن، بحث احساس عدالت رو، این که مردم از حاکمیت یک نظام حاکم احساس عدالت داشته باشن در همه حوزه ها، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه مسائل اجتماعی و از جمله در حوزه مسائل قضایی و حقوقی. خب طبیعتاً از منظر اندیشه‌های اسلامی اون احساس عدالت جایگاه داره و باید مورد توجه قرار بگیره. از فرمایش امام علی علیه السلام در نامه 53 همین مطلب رو استفاده می‌کنیم که در ابتدای فرازهای این عهدنامه، که واقعاً من همیشه معتقدم یک منشور حکومتی است، یک منشور نظام سیاست جنایی است و در واقع خیلی مترقی و پیشرفته هم هست، یعنی جدیدترین آموزه‌های در واقع علمی که ما در دنیا شاهدش هستیم، گاهی در واقع ما از این عهدنامه استفاده میکنیم.
نامه مالک هشتر.
بله.
نامه به مالک هشتر.
نامه 53 نهج البلاغه. بله. که معروف به عهدنامه مالک هشتر.
بله.
در فرازهای اولش میفرمایند که ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک. من تو رو فرستادمت به سرزمین هایی که قبل از تو حاکمانی داشته اونجا.
بله.
من عدل و جور، حاکمانی که بعضیشون عادل بودن بعضیشون هم حاکمان جور بودن. و ان الناس ينظرون الی من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه امور الولات قبلک. مردم زمان تو، مردمی که تحت ولایت تو هستن، تحت حاکمیت تو هستن، به کارهای تو نگاه میکنن، به امور تو نگاه میکنن، همونطوری که در واقع تو داری به امور اون حاکمان قبلی نگاه میکنی که اونها چیکار کردن و با مردم چه رفتاری داشتن. و یقولون فی که ما کنت تقول فیهم، در مورد تو خواهند گفت همونطوری که تو در مورد اونها داری میگی.
بله.
و انما یست، من در واقع مشروعیت این خدمتتون عرض کنم، نگاه رو، جایگاه این نگاه رو میخوام عرض بکنم. آقای دکتر فرمودن بسیار جایگاه ارزشمندی داره که احساس عدالت از طرف مردم باید از طرف حاکمیت جدی گرفته بشه. اینطور نباشه که بگه آقا ما اعتقاد داریم که این حرکتی که داریم میکنیم عادلانه است، خدا انشالله قبول میکنه، مردم حالا هر احساسی میخوان داشته باشن. نه، اینجوری نیست. فراز آخر همین جمله رو، انما یستدل على الصالحین بما یجری الله لهم على السن عباده. این آخرین نکته است که در این فراز میفرمایند که خداوند در مورد صالحین اون چی که بر زبان بندگان جاری میشه مورد توجه قرار میده و جاری میکنه اون رو، یعنی در واقع مورد استدلال قرار میده، مورد توجه قرار میده. اینکه در مورد مؤمن میان 40 تا مؤمن شهادت بدن که آقا این آدم خوبی بود بعد از فوتش، این در حقیقت به خاطر اینکه خداوند به این توجه میکنه. اینکه مردم احساس عدالت داشته باشن، اینکه احساس کنن عدالت در واقع وجود داره و عدالت رو حس بکنن، این طبیعتاً بخشی از عدل همینه که مردم اون رو حس کنند. و حالا در خصوص این که ما مثلا فرض کنید مفهوم شناسی عدالت، اگر من یه مثالی بخوام بزنم، در قالب یک مثال مطرح کنم بحثم رو، که ما یه نگاهی به عدالت داریم که مثلا میگیم آقا هر که دزدی کرد بگیریم مجازاتش کنیم. دزدی کار بدیه. بچه‌ها وقتی شعر میخونن میگن دزدا بدن پلیسا خوبن. خدمتتون عرض کنم که دزدی کار بدی است و به هر حال دوز رو باید گرفت مجازاتش کرد. این یه نگاه دیگه، نگاه اگر دوز رو مجازات کردیم چیکار کردیم؟ ما اجرای عدالت کردیم، چون قبلا ما بهش گفتیم که سرقت و دزدی مجازاتی داره، مجازاتش هم اینقدره و در صورتی که این عمل رو انجام بدی ما میگیریم تو رو مجازاتت میکنیم. این کسی میتونه ما رو سرزنش کنه که چرا؟ خب این شخص مرید مختار دیوانه که نبوده، صغیر که نبوده، مکره که نبوده، خودش با اختیار و اراده خودش رفته این کار رو انجام داده که قبلا حاکمیت بهش اختیار رو داده بوده که تو اگه این کار رو انجام بدی ما تو رو مجازات. این مفهوم سنتی و قدیمی عدالت، این مفهومی است که ما میخواییم این مقدار نقدش کنیم در واقع در این جلسات. یعنی نگاه نوین و نگاه جدید به عدالت اینه که ما ورای این رو هم باید ببینیم. یعنی عدالت صرفا این ظاهر صحنه‌ای که شما میبینید نیست. در همین مورد مثلا فرض کنید که اگر من بخوام مثالم رو تکمیل بکنم، زمانی که مثلا فرض کنید که خب طبیعتاً افراد زیادی، من آمار نمیخوام بگم به خاطر اینکه آمارها متعارضه و حالا به هر حال گاهی آمارهای رسمی هم که منتشر نمیشه، لذا من آمار نمیگم اصلاً، ولی به هر حال در رسانه ها، در سایت ها آمارهایی از زبان مسئولان هست که میتونن افراد مراجعه کنن و ببینن. مثلا فرض کنید در یه برهه‌ای از زمان یک سیاست اقتصادی در جامعه اجرا میشه، مثلا فرض کنید سیاست حالا یارانه ها باشه، سیاست جراحی اقتصادی باشه، هر سیاستی، گاهی میبینیم که در ادامه این سیاست طی یه فرایند 6 ماهه 8 ماهه یک ساله انبوهی از مجرمان، چند ده هزار نفر مثلا مجرم سارق، به جمعیت زندانیان ما اضافه میشن. این یک پدیده است، یک فنومنا هست، پدیده است که ما باید روی این فکر کنیم، بگیم که آقا این میگیم آقای الف دزدی کرده پس مجازاتش کن، ب دزدی کرده الف و ب و جیم و دال، شد نزدیک به 100 هزار نفر جمعیت شد. این یعنی یه دفعه این پدیده‌ای به وجود اومد، این ناشی از اراده این افراد بود؟ چطور اینها با هم اراده کردن، اراده اینها به هم وصل شد، همه یه دفعه چه تغییری در جامعه ایجاد شد؟ این قضیه فردی که نیست،
بریم اون سرچشمه ها رو
سرچشمه چیزی بوده، اتفاقی بوده، عامل این پدیده شده، یک سیاست اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی باعث به وجود آمدن این پدیده شده. بنابراین وقتی که ما صرفا فکر میکنیم که این آقا شخصا تصمیم گرفته که دزد باشد، دزدی بکند، این نگاه درستی نیست طبیعتا. وقتی که ما در ورای این اون عوامل و اون در واقع نگاه اجتماعی و جامعه شناسانه به موضوع رو نادیده میگیریم و صرفا به بعد فردی و شخصی قضیه نگاه میکنیم، این رو من میخوام از نگاه امام علی علیه السلام، حالا اگر فرصتی باشه در این جلسه اشاره‌ای بهش داشته باشم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تا به نجا خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید. حالا اگر در این برنامه فرصت نشد، حتما در برنامه بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت. اینکه اشاره کردید به نامه 53 از نهج البلاغه، نامه‌ای که حالا مشهور است به عهدنامه مالک اشتر، که میشه گفت حالا یک برنامه جامع کامل یا به قول امروزی مانیفست کاملی است از حکمرانی عادلانه، که حضرت تأکید داره بر روی این احساس عدالت، اینکه مردم باید به قول شما مزه عدالت رو بچشن، یعنی اون شیرینی عدالت رو حس کنن. خب این نکته خیلی مهمی هست. و همچنین مطلبی که اخیراً بهش اشاره کردید که نگاه ما به بحث عدالت آیا همچنان یک نگاه مثلا بگیم فردی هست، یا اینکه باید یک نگاه‌های اجتماعی و از منظر جامعه شناختی و حقوق هم بهش داشته باشیم، تا بتونیم یک تفسیر در واقع جدید و درستی داشته باشیم مطابق با آنچه که در جامعه داره رخ میده. خب ادامه بحث رو در خدمت جناب دکتر حکمت نیا باشیم و تا پایان برنامه حدوداً یک 10 دقیقه فرصت از جناب استاد از منظر شما استفاده کنه.
بله، جناب آقای میر خلیلی با توجه به حوزه تخصصی خودشون موارد خیلی خوبی رو مطرح کردن. من باز میرم سراغ همون به اصطلاح ادبیات عدالت که به نوعی فرمایش ایشون رو یک باز تحلیلش میکنم که ملاکی بیاد تو دستمون. ببینید، ما در حوزه عدالت از دو جهت قانون اساسی ورود پیدا کرده. این دو جهتشو من میگم و بعد یه تحلیلی ازش ارائه میدم. در اصل 3 قانون اساسی اونجا وظایف دولت اسلامی رو میشماره، تو بند 9 اصل 3 میگه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه.
در بند 2
9
در بند 9
به قول مخابرات 9 بزرگ چون با 2 اشتباه میشه. بله. 2 رو میگن 2 کوچک، 9 رو میگن 9 بزرگ.
بله. رفع تبعیضهای
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای بله. همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
بله،
که اون تنظیمگری که میگفتن این وسطیه هست، این بحث
بله
از باب نمونه میخوام مثال بزنم بعد تعمیمش میدم. ببینید، بحث بر سر این هست که ما وقتی که میخوایم عدالت رو به صورت ریز بحث کنیم، صحبت بر سر این هست چه عواملی در این نهاد، این حکم، این تصمیم و این اجرای ما، چه چیزی مؤثر است، چه چیزی مؤثر نیست. یعنی بعضی از موارد باید بگیم اینها تأثیر ندارد، اگر تأثیر بدهی
این عدالت نمی شود. مثلا شما اون تفکری که مساواتگرا هست میگه انسان ها مساوی هستن، بر اساس چی میگه مساوی هستن؟ میگه اینهایی که فکر میکنی تأثیر دارد اینها تأثیر ندارد. مثلا میگه زن بودن و مرد بودن میگه تأثیر ندارد، باید اثبات کنه دا. قومیت تأثیر ندارد، حقوق بشری ها، دین تأثیر ندارد. اساسا این به اصطلاح حذف عناصر غیر مؤثری که ممکن هست در بد و امر یه کسی بگه اینها مؤثره، ما با چه ادبیاتی میتونیم اینا رو حذفش کنیم بگیم اینها مؤثر نیست؟ پس یکی از جاهایی که در عدالت در هر حوزه باید کار بکنیم این هست که عناصر غیر مؤثر رو شناسایی کنیم، بگیم این مؤثر نیست. این یک بخشه.
مؤثر به معنی یعنی تاثیرگذاری در
اجرا، تاثیرگذاری در قانون، تاثیرگذاری در قضاوت. خب
بله،
یه قسمت درست نقطه مقابل این هست. ما عناصری که احتمال تأثیر میدهیم، ولی خدمت شما عرض کنم که علم به آگاهیمون کامل هم نیست که به این تأثیر دارد یا ندارد.
بله،
ولی احتمال تأثیر داره، این به لحاظ منطقیش. پس یه عواملی رو باید بزداییم. ممکنه شما یه عواملی رو بگی تأثیر دارد، یه عواملی تأثیر ندارد، یه چیزای محتمل و تأثیره. به جمع بندی نمیرسیم که این تأثیر دارد یا تأثیر نداره، این به لحاظ منطقش. خب حالا در مقام تحقق چی؟ مقام تحقق یعنی چه؟ مقام تحقق من میدونم این تأثیر دارد ولی نمیدونم محقق شده یا نشده. من براتون مثال میزنم. مثلا شما میگید که ما در تصمیم هامون نباید به گونه تصمیم بگیریم که منجر به ظلم به کسی بشود، ضرر کسی ببیند، ظلم دیگه. این رابطه روشنه، اما آیا این تصمیم من منجر به این عمل می شود یا نمی شود، این در مقام تحقق روشن نیست. اینو چه کارش کنیم؟ یعنی در مقام اجرا گاهی موقع عنصر تأثیر مورد نظر هست که سه حالت دارد: مؤثر هست، مؤثر نیست، محتمل و تأثیره. این به لحاظ فلسفه. خب در مقام تحقق چی؟ در مقام تحقق بحث بر سر اینه که حالا فهمیدیم این مؤثر هست، نمیدونیم که آیا این واقعا شده یا نشده. من دو تا مثال براتون بزنم. مثلا در عدالت آموزشی، آیا ما به نخبگان دانش آموزی امکانات اضافه بدیم؟ یعنی تفاوت ایجاد کردن مبتنی بر یه معیار باید باشه؟ آیا نخبگی معیاره؟ اگر شما بگید نخبگی معیار هست، بله شما باید جدا کنید، بگید ما به اینا امکانات بیشتر میدیم، به اونا امکان. خب چرا معیاره؟ آیا در منطقه محروم بودن معیاره؟
بله.
یعنی محرومیت از امکانات معیار با برای تفاوت در رفتار، تفاوت در قانونه. ببینید پس ما در واقع بر سر وجود یه معیارهایی داریم گفتگو میکنیم که این معیارها رو میگیم مؤثر هست یا مؤثر نیست، واقع شده یا واقع نشده. برمیگردم به فرمایش جناب آقای دکتر میرخلیلی عزیز. ببینید ایشون میگه ما عواملی مؤثر هست که محاسبه نکردیم. پس در نتیجه شما اگر این عوامل محتمل، یعنی عواملی که به نظر شما رفتی تحقیق کردید اینها مؤثر در مورد تصمیم و قضاوت شما، در مورد قاعده انگاری شما، این عوامل رو اگر به درستی نتونی حساب کنیم قاعدت عادلانه نخواهد بود. مثل همین مثلا سرقت. فرض کنید که تو همین اینجا هم فکر میکنم راجع به این گفتگو کردیم. مثلا فرض کن که اجرای مجازات میخواییم بکنیم. اجرای مجازات عوامل مؤثرش رو میخوام به دست بیاریم. از امام سوال شده که چرا حد گذاشتن برای حد میزان مالی که باید سرقت بشه، حد داره، یه مقدار مشخصی باید باشه، نمیشه. امام میفرمایه اگر این حد رو هم برداریم که سرقت های ریز و خورده ریز رو هم بگیم که میخوام قطعیت کنیم، بعد جامعه خیلی شون باید قطعیت بشه. داره اون عام بودن جریان رو میگه، این رو باید حذفش کرد. پس خود این که چه عوامل مؤثر هست، چه مقدار حال عقل ما میفهمه، چه مقدار شریعت گفته، چه مقدار وحی گفته، همه یه بحثا بازگشتش به اینه. اونهایی که میگن ما درکی نمیتونیم اینا رو حساب کنیم، میگه اینا همه رو میگی اینا محتمل تاثیره، من میخوام این تاثیرها رو بذارم کنار. میگن ما اصل مساوات رو میگیریم، در قانون باید مساوات برقرار باشد. میگیم خب اینها این عناصری هست که محتمل تاثیره، میگه این تاثیرشو من نمیتونم محاسبه کنم، چون نمیتونم حساب کنم پس میذارمش کنار. پس بس البته فلسفیش هم کردن که حالا من چون دیگه حالا تو این مثلا این بحث نمیشه اون بحثای مثلا فلسفی اینجا بحث کنیم که واقعا چرا با چه منطق فلسفی میشود این عوامل محتمل و تأثیر رو کنار گذاشت. این یک بحث عمیق فلسفیه و شاید مثلا حدود 150 سال ذهن فلاسفه رو درگیر خودش کرد که ما با چه معیار اینو کنار میذاریم تا برسیم به اینجا. بله ما در مجموع این که جناب آقای دکتر میخلی میگن میخوام بازنگری کنیم، یعنی ما عواملی رو فکر میکردیم مؤثر هست، حالا میبینیم مؤثر نیست، یه چیزی رو فکر میکردیم مؤثر نیست، حالا متوجه شدیم اینا مؤثره. این محاسبش میشه بحث بازنگری در عدد.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکرم. بس به نقطه بسیار خوبی رسیدنی، هم متوجه شدیم که دقیقا در کدوم نقطه قرار داریم و حتی در برنامه بعد پیرامون چه چیزی صحبت خواهیم کرد و اینکه پس بحث عدالت بالا به همون برداشت سنتی که جناب دکتر میخلی هم بهش اشاره کردن فقط متوقف در اون نیست. امروز با پیچیده شدن در واقع جوامع میبینیم که عوامل بسیار متعددی نقش داره در
وجود قانون،
وجود خود بحث
اجرا و تصمیم گیری، قضاوت،
بله،
مجازات، همه اینها
که انشالله در این سلسله برنامه پیرامونش صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم جناب دکتر حکمتی‌ها و همچنین جناب آقای دکتر میرخلیلی که در این برنامه حضور پیدا کردید. گفتگوی بسیار خوب، امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر و تا سلامی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهم